أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش کفایه رو با توضیحات فراوان دیروز تکرار کردیم بحثای قبل و برای اینکه نقطه نظراتمون رو عرض بکنیم ناچارم مجدداً اشاره کنم. بحث در این بود که وقتی میگیم یک عبادتی صحیح است، صحت رو آیا به جعل شارع میگوییم یا انتزاعی عقلی است؟ اگر عبارت رو بخوایم سادش بکنیم باید بگیم شرعی یا عقلی. منتها تو تقریرات اومده این اسامی رو عوض کردن، یه مقدار گاهی باید دقت بکنیم. اگر گفتیم صحت جعلیست یعنی شرعیست، جعل شارع میخواد، او باید بگوید هذه المعامله صحیحتا او باطلتا. و اگر گفتیم عقلیست یعنی انتزاعیست، لفظ انتزاعی هم عقلیه. آخون فرمودن فرق است بین این که معامله کلی رو داری میگی صحیح یا باطل، یا معامله جزئی رو. بین این دو فرق گذاشته. معامله کلی اینه که کلن معامله، کاری به معاملات که الان من دارم انجام یا دیگری کار به این نداریم. کلی معامله صحیحه چیست؟ اینو میگی معامله کلی. معامله جزئی را اگه صحبت کردید میاد رو معامله که مثلا دسته یه روحانی میگیرد میگه بیا کنار مغازه وایسا ببین من میفروشم، یا مشتری میگه من میخرم، شما ببین معامله من درسته یا نه. اینم میگن معامله جزئی، که در معامله جزئی مثلا اون عالمی که وایسا دارد معامله رو نگاه میکنه انتزاع میکنه صحت رو، یعنی مورد رو نگاه میکنه تطبیق میکنه با اون قواعد فقهی. اگه تطبیق کرد میگه درسته، تطبیق نکنه میگه باطل. آخون فرمودن معاملات کلی با سه رقمه، یا امر واقعی اولیست که ما دیرو مثال زدیم گفتیم واقعی اول، مثلا نماز واقعی اولیش 10 جزه، یا صلات امر ظاهری داره مثلا 8 جزه، فرض کنید سوره رو فراموش کرده نیاورده، یا طهارت لباس و بدن رو فراموش کرده نیاورده، یا جاهل بوده اصلا. در یه مواردی بالاخره بعض از اجزا و شرایط نماز کم میشه، بازم میگیم نماز صحیحه. اینو میگیم امر ظاهری داره، امر واقعی نداره. ما فرض کردیم امر واقعیش نماز 10 جزء، امر ظاهریش 8 جزء. یه امر اضطراری هم داریم که در حال اضطرار اصلا ممکنه 5 جزء نماز نیاره، اما چون مضطره شارع میگه نمازش درست. صحت در این سه مورد عقلیست یا شرعی؟ آخون فرمودن تو قسم اول که واقعیه اولی رو دارد میارد، صحت عقلیه. و رد کردن تقریرات شیخ انصاری رو. اما قسم دوم و سوم رو گفتن اینا شرعیست. چرا شرعیست؟ وقتی نماز 10 جزء 2 جزءش رفت یا 5 جزءش رفت، صحتش دیگه عقلی نیست. عقل من از کجا میفهمه این نماز درسته؟ شارع باید منتن علی العباد بپذیرد، میگه اون نماز 10 جزء من از شما دیگه نمیخوام، میپذیرم 8 جزء، صحتش میشه شرعی. که اصطلاحا میگن همون شرعیه، یعنی جعلیه، اینطوری میگه به جعل شارع صحت شما میفهمید. یا اضطراری هم همینطور. اگه شخص اضطرارن پنج جزء نماز واقعی رو نیاورد، اگه نماز خونده است نشسته و رکوع سجده رو اشاره میکنه دو نمیدونم مهر رو میذاره به پیشونی و خیلی از اعضای نماز رو نمیاره، اما مضطره. آیا صحیح است یا نه؟ باید ببینیم شارع چه گفته. به دلیل اینکه شارع میتواند حکم بکنه، مقتضی هست حکم به بطلان بکنه بعد از ارتفاع عذر، نه اینو معذور بوده. اینو معذور که شارع نمیشه، این عقلا قویه بخواد بگه نماز واقعی رو بیاد، این شخص میگه من نمیتونم یا فراموش کردم. لذا بعد از ارتفاع عذر شارع میتونه امضا نکنه نماز گذشته شد، یا حداقل در داخل وقت بگه، بگه داخل وقت اگر عذرت برطرف شد اعاده بکن، خارج وقت قضا نمیخواد بکنه. اینا رو شارع میتونه انجام بده. چون میتواند عقل ساکت میشه. از عقل سوال بکنیم که نماز 8 جزئی یا 5 جزئی صحیح است یا نه، میگه نمیدونه. به خاطر اینکه راه برای بطلان وجود داره، دلیلش اینه. به هر صورت آخوند فرق گذاشتن بین این که نماز 10 جزئی میخونه صحتش رو فرمودن عقلی، و بین مورد اونجایی که نمازشو با حکم ظاهری یا حکم اضطراری وای میسد میخونه صحتشو میفرمان شرعیست. ایرادی که ما به کلام آخوند داریم اینه که هر سه مورد شرعیه. خب ایشون دو مورد شکلی گفتن شرعی، پس ایراد ما فقط به اون قسم اوله. نماز 10 جزئی رو آخوند فرموندن صحتش عقلیست. اگه تونستید فرمایش آخوند رو یه وچی براش درست کنید، همین الان کلی هم هست، خوب دقت کنید جزئی نیست، یعنی اون نماز تو خارجه نمیگن آخوند، عبادت کلی رو دارن میگن. عبادت کلی رو چطوری عقل من میگه 10 جزئه؟ عقل ما راه نداره تو عبادت. شارع است که می آید به حکم اولی میگوید از صلات و صحیحه لها عشرت و اجزائه من تکبیر الی تسلیم. بس میشه شرعی. شارع میاد صحت رو بیان میکنه، اجزا رو میگه صحتش هم بیان میکنه. عقل من چه دخالت داره؟ عقل میتونه بگه که سوره جزء نماز است یا جزء نیست؟ کجا عقل دخالت داره؟ عقل میتونه بگه تسلیات اربعه یکیست یا سه تا؟ کجا عقل دخالت داره؟ هیچیش عقلی نیست. اما چطور شده آخوند اینو گفتن؟ من فکر میکنم تنها توجیهی که باید بکنیم بگیم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه در ذهن مبارکشون صلات جزئی خارجی بوده. صلات جزئی خارجی، بله، یکی سوال میشه نماز میخونه، منم روحانی وایسم دارم نگاه میکنم، مثل که تازه به تکلیف میرسن گاهی میگه به یه آخون میگه وایسی من دوری کرد نماز میخونم ببینید نماز باید درسته یا نه. اگه نماز جزئی رو میخواید صحت و فسادشو کشف بکنید، اون میشد انتزاعی. یعنی من نگاه میکنم یه کسی وایسی نماز میخونه، نگاه میکنم این نماز او مطابق است با اون 10 جزئی که شارع گفته، تطابق را عقل من میفهمه. چنانچه اگه تطابق نباشه باز عقل من حکم میکنه، میگه نه این تطابق نداشت. ولیکن بحث ما الان تو مورد جزئی نیست، کلی صلات رو داریم بحث میکنیم. کلی صلات اونم به امر واقعی اولی، صحتش چیز به حکم عقل یا شرع؟ آخون میفرمان عقل، ما میگیم شرع. معنیش همینه که از صلات و صحیحه ماهیه، کاری به مورد خاص نداشته شید. ماهیه یعنی یک کلیست که شامل تمام نمازهایی که افراد بخونن 10 جزئی میشود. اینو میگه نه این نماز که آقا خونده. و اتفاقا تو رساله هم همینو میارن، صلات های کلی رو میارن، صلات جزئیه که تو رساله نمی نویسه که تو رساله وقتی میخواد یه مشاهد بنویسه، صلات صحیح رو وقتی میخواد معرفی کنه کلی بیان میکنه، میگه آقای مکلف، آقای علی فلانی که ظهر روز مثلا یک شب داری نماز میخونی، نمازت اینطوری، اونه که نمیگه کلی صلات، میگه نماز صحیح این است که اول تکبیر میگه، حمد و سوره میخونه، رکوع، سجده، تشهد، سلام، اجزاشو یکی یکی بیان میکنه. لذا فکر میکنم حق در اینجا با همون شیخ اعظم انصاری است رضوان الله تعالی. شیخ دقت خوبی داشتن که نقل شد از تقریراتشان که فرمودن صحت تو عبادات کلی به جعل شارع است. بله به جعل شارع، درسته این، و عقلی که نیست. خب حکم عقل فقط میاد تو امتثال مکلف، اینو باید دقت کن، نه تو کلیات. وقتی اومد تو امتثال مکلف، اینجا عقل میاد جلو و حالا مکلف وایسته یه عملی رو انجام دارد میده، تو مقام امتثال عقل میاد یه مقایسه میکنه، مقایسه میکنه بین چی؟ معتی و به با مأمور و به. فاذا طبق المعتی و به مع المأمور و به حکم العقل به صحه، و اذا لم ينطبق حکم بالبطلان او توقف العقل. گاهی اقدام توقف میکنه، وقتی منطبق نباشه میگه نمیدونم این یه جزئی که نیمد آیا مبطل نماز است یا نه، مثلا کمال نماز کم شد اما همون نماز صحیح هست، منتها ناقصه، کامل نیست. گاهی عقل توقف میکنه، گاهی اقدام نه، حکم به بطلان میکنه. علی‌ای حال میخوام بگم مقایسه کار عقل است، اونم در مقام امتثال مکلف. ولی که وقتی رفتیم تو کلیات، کلیاتی که عقل حکم نمیکنه که، کلی نماز صحیح چیست، کلی حد چیست، کلی غسل، غسل صحیح کدام است، عقل دخالت نداره تو اینجا که، همش اینا شرعی است. شعر میگه غسل صحیح اینه که اول رأس و رقبه رو، بعد یمین و بعد یسار، یا مثلا غسل التماسی چیز، اینا هم شعر میگه. اما یخده یک کسی جلو شما میپره تو آب، میگه ببین اینطور من میتونم غسل بکنم، یا تو آب هست میگه هم تو زیر آب من یه تکون میخورم همین کافیه. اینجاست که شما تطبیق میکنید امتثال مکلف رو با اونچه که شارع بهش امر کرده. اینجا رو میتونی بگید عقلیست. من تا یه نکته دیگه هم اینجا اضافه کنم، تو امتثال مکلف که ما داره میگیم حکم عقلیه، چه اشکال داره بگیم هم شرعیست و هم عقلی، یعنی صحت فقط عقلی نیست. اینم یه اشکال دیگه است که باید بگیم. من اینا تو دوره قبل نگفته بودم، تو این دوره به ذهنم رسید، اینا اضافه کنیم. اونجایی که در امتثال مکلف است، همه میفرمایند صحت، صحت عقلی است، به خاطر مقایسه میکنه بین متی و به و مأمور و به، و ظاهرا باید بگیم هم عقلی است و هم شرعی. یعنی چه؟ یعنی اول عقل میاد از شارع سوال میکند که آیا شما به نماز 10 جزء امر کردی یا 8 جزء، 15 جزء، چند جزء؟ اول میشه شرعی، اول عقل مأمور و به و ملاحظه میکنه. لذا فقها دیدی تو فقه مرتب بررسی میکنن ببینن مثلا سوره جزء نماز هست یا نه، بحث خیلی مفصلی هم میکنه. حمد و یقینا میگم جزء است، اونا دلیل محکم داریم، اما به سوره که میرسه یه سری ادله اومده، یه حرفای میزنه، یه مقدار فقیه رو به شک میاندازه. خب این که عقلی نیست که من بگم عقلم باید سوره بخونه، بس عقلی که نیست، شرعیه. این مأمور و به چیست؟ بعد عقل میاد دخالت میکنه و مقایسه میکنه. لذا تو مقام امتثال دارم میگم، یعنی عبادت جزئی دارم عرض میکنم، تو عبادت جزئی نمیتونیم بگیم عقل مستقلن مقایسه کرد و حکم به صحت کرد. نه خیر، مجدداً عقل استفاده میکنه از شر، ثم حکم به سحر. یعنی اول مأمور و به شارع رو نگاه میکنه چیه؟ اگه 10 جز باشه، حالا نگاه میکنه میگه این عبادتی آقا با اون مقایسه میکنه. ولی اگر مأمور و به مثلا از اول 12 جز باشه، عقل یه جور دیگه حکم میکنه. اگه 8 جز باشه، یه جور دیگه حکم میکنه. لذا این چطوره بگیم؟ اینا لم یقل بهی احد، حالا یکم گفت لم یقل بهی احد، این تو بگیم تو مقام عبادات جزئی حکم به صحت زمیمه میشه و دو چیز، هم شارع و هم عقل. شارع به اعتباری که اصل نماز رو ببینیم چیه، مأمور به چیه، چون بعد میخواد مقایسه بکنه دیگه، عقل میخواد مقایسه بکنه، و تو مقایسه دوره اصل اینه که ما مأمور به بدونیم چیه. وقتی دونستیم چیه، بعد عقل میاد مقایسه میکنه و حکم به صحت یا حکم به بطلان میکنه یا توقف میکنه. این هم یک مطلب. و اما مطلب دیگری
که
بله شاره نداره، اما میخوام بگیم حکم به صحت بالاخره استفاده از حکم شاره میشه. بله بالاخره استیاد باید استفاده بکنیم، نمیتونیم بیگانه باشیم. یعنی یخت عقل مستقلات عقلی است، کاری میگن مستقلات عقلی مثل حسن و قب هیچ کاری با شاره نداره، خود عقل حکم میکنه. عبارت های اینجا یه جوری اینطوری وانمود میکنه که وقتی میگیم عقل حکم به صحت میکنه، یه توهم میاد که نکنه عقل مستقلن داریم میگیم. نمیشه این، حتما استفاده از حکم شرع هم شده، یعنی حکم شرع به کلی نه به جزئی. حکم شرع به کلی صلات شده، از اون حکم شرع به کلی صلات عقل استفاده میکنه که مأمور به 10 جز داره، حالا عقل میاد از اون استفاده میکنه و میگه تو مقایسه چون تطبیق میکنه میگه صحیح هست. اما یه بحث مهم دیگری اینجا داریم و اون بحث معاملاته. آخوند خراسانی دیروز بیان کردیم که در معاملات فرمودن صحتش تمامش به جعل شارع است ولو امضاءن. عبارت ایشو بود. این که گفتن تمامش یعنی چه معامله حکم اولی بگی، چه حکم ظاهری و چه اضطراری. ما دیرو مثال زدیم، فرض کنید که یه معامله صحیحه به حکم واقعی اولی دارای 5 جزه، 5 جز و شرط، که شارع اومده 5 جز و شرط درست کرده. اگه یه معامله خاص صحیح انجام میگه، باید این 5 جز رو داشته باشه. همین معامله به حکم ظاهری اگه مثلا یه جزشو یادش رفت، 4 جز داره. به حکم اضطراری 3 جز داره. همش هم شارع میگه. آخوند میفرمان تمامش به حکم شرع است، هیچ کدومش عقلی نیست. شارع است که میاد معامله رو اون 5 جز اولشو بیان میکنه، هم میگه معامله صحیح به حکم واقع اولی 5 جز. بعد همون شارع است که ظاهرش هم تو 4 جز میگه، بعد همون شارع هم است که به حکم اضطراریش داره تو 3 جزشو میگه. عقل دخالتی نداره. بعد هم گفتن ولو امضاء. دو تا نکته در فرمایش آخوند عرض میکنه. نکته اول اینه، جناب آخوند بین کلامتون الان تهافت هست. تو معاملات به حکم واقعی اولی دارید میگه صحت شرعیه، چرا تو عبادات گفتید عقلی؟ فرمایشتون تو معاملات صحیح است، تو عبادات صحیح نیست. دارید الان یه تفاوت تو کفایه شما نگاه بکنید قشنگ مشخصه و همین تأیید میکنه کلام شیخ انصاری رو. نشون میده اون شیخ اعظم درست فرمودن. که عبادات کلی به حکم واقعی اولی که گفتیم ده جزئه شارع است که بیان صحت و فسادشو میکنه، نه عقل انسان. چنانچه تو معاملات هم همینطوره. یه معامله صحیح اندش شارع چه معامله ایست؟ میگی معامله ایست که شارع پنج جز برش گفت. پس میشه شرعی میشه، عقلی که نیست که. عقل راهی نداره در صحت و فساد اینجور. این عرض اول ماست. اما عرض دومی خیلی مهمه، این نکته دوم، چون نتیجه خیلی داره. ایشون فرمودن ولو امضاءن. ولو امضاءن یعنی چه؟ یعنی شارع قبل از که بیاید هنو قرآنی به ظاهر نازل نشد، پیامبر هنوز مبعوث نشده بودن، مردم معامله میکردن، خرید و فروش میکردن. شارع که اومد نیمد یه معامله جدید، خرید و فروش جدید یاد مردم بده که، اما معاملات امضا کرد. به خلاف عبادات، عبادات وجود نداشت قبل از که شارع بیان بکند نماز را، کسی نماز نمیخوند که. قبل از که بیان کند حج را، کسی حج انجام نمیداد. لذا شارع باید بیان بکنه. حالا شارع فقط پیغمبر اسلام را نمیگیم، ممکن بگید انبیاء سابقه نماز و روزه رو گفتن. خب گفته باشه، حالا معامله شد که کار نداره. اما این که میخوام بگیم عقلی نیست. یه چیزی بوده که مردم عبادت و بلد نبودن، شارع متوقف بر سماع از شارع. اما معاملات اینطوری نیست. شارع چه بگوید چه نگو. الان همین امروزه ببینید اونایی که کافرن معامله انجام میدن اما عبادت انجام نمیدن. فرقش همینه دیگه، که خم بگیم معامله کاری با دین نداره، کافر است، اصلا دین نداره، اما داره معامله خرید و فروش میکنه. اما عبادت حتما باید از شارع بشنود که چطوری وضو بگیره، چطوری نماز بخونه، و الا یا عبادت انجام نمیده یا عبادت باطل انجام میده. آخوند خراسان اینجا یه نتیجه گرفتن، گفتن در معاملات چون امضاییست، اگر یه جای شک کردیم که شارع چنین معامله رو امضا کرده یا نه، اصالت الفساد. اصل فساده. عرض ما اینه که نه، اتفاقا به عکسه. اگر شک کردیم معامله رو شارع امضا کرده یا نه، اصل اولی صحت است. اخراجش از معاملات دلیل میخواد. این خیلی سخن پرمفیدی است. اگه کلام آخوند رو بگیم، بسیاری از معاملاتی که امروز بانک‌ها دارن انجام میدن، چون اینا رو شارع امضا نکرده دیگه، اصلا نبوده، 100 سال پیش همچین معاملاتی نبود. مثلا معاملات اینترنتی بودگو، همه اینا باطل. معاملات بانک، اصلا بانک وجود نداشت 100 سال پیش، بود همشو بگیم باطل. و این اوراق قرضه که میزنن بگیم باطله. خیلی چی مشکل پیدا میکنه. کدوم مشهدیس امروزه حرف آخوند خراسانی رو بزنه؟ تازه ایشون نمیگن یقین داشته باشیم شارع امضا نکرده، میگن دیگه شک کردیم. یعنی یه معاملهی وجود داشت در صدر اسلام اما شک داشتیم شارع امضا کرده یا نه، بازم میگیم فاسده. تا چه رسد به معاملات که یقین در این زمان صدر اسلام نبوده و شارع اصلا هیچ امضایی روش نکرده، اینا رو همه میگن فاسد. خیلی سخنه مشکل ساز میشه این کلام آخوند. اگه الان بره تو بازار ببینید چه جنجال ایجاد میکنه. نه اینطور نیست. به جناب آخوند عرض میکنیم اصل در معاملات صحت است. چرا؟ ما یه قانون کلی داریم اینطوری درست میکنیم از قواعد فقهی، احل الله البیع، میگیم شامل تمام بیع میشه. الف لام البیع، الف لام عهد ذهنی که نیست که بگم هنگام نزول قرآن هر چه بی در ذهن مردم بود همونا را قرآن گفت احل الله. نخه، الف لام الف لام جنسه. وقتی الف لام جنس شد، لذا هر بیعی که موجود بود در صدر اسلام یا موجود شد بعد از او یا سیوجد انشاءالله در آینده، احل الله البیع، همه اینها رو در بر میگیره و قرآن از این کارا جای دیگه هم کرده که یه جایی مثلا میگه که آنچه که میدانید و آنچه نمیدانید، یخلق و ما تعلمون و ما لا تعلمون، یه چیزایی اینطوری بیان میکنه چون میدونسته آینده کشف میکنن، در آینده میان یه کراتی رو کشف میکنن میگن ای اونجا هم. قرآن پیشا پیش کلی بیان میکنه، میگه نه فقط نه که در صدر اسلام میدونیم، آینده هم چیزایی دیگه کشف میشه. وقتی میگیم سبحان الذی سخر لنا هذا، این هذا فقط شامل قاطر اینا نمیشه که بگیم در صدر اسلام فقط شامل اسب و شتر و قاطر و الاغ میشده، سوارش میشد آدم گفته سبحان الذی سخر لنا هذا، حالا یک کسی سوار هواپیما شد نباید اینو بگه، نمیشه اینو گفت. و این یه چیزیه که آیات قرآن رو وسیع ما معنا میکنیم و میریم جلو، هیچ مشکلی نیست. احل الله البیت، تمام بیعه رو امضا کرده شاره، هر بیعی که هست اخراجش دلیل میخواد و حرم الربا، این تصریح به استثناست که مردم ربا رو میگفتن، یقولون میگفتن که انما البیع مثل الربا، گفتن بیع مثل ربا چه فرق میکنه، چون تو خید و فروش یخ کتابی که 100 تومنه شما 120 تومن میفروشید 20 تومن سود میکنید، حالا به جای کتاب پول میدید، پول میدید 100 تومن به کسی و 120 تومن ازش میگیرید، میگفت اونم یه معامله است. شارع گفت نخه، و احل الله البیع و حرم الربا. بعد تو ربا که گفت حرام است، دوره اومد گفت لا ربا بین الوالد و الولد، یه جوره دوره اومد استثناء کرد. اینا استثناءات بیانش با شارعه، اما هر جا استثناء نشده ما تمام معاملاتو میاریم تحت عاممون و هیچ مشکلی نداریم. همه معاملاتی هم که امروز هست همه رو میگم صحیح، مگر استثناءش برامون ثابت بشه، تجارتا ان ترازن باشه میپذیریم، چه اشکال داره. اما یک تجارتا ان ترازن نبود مشکله، انتی به نفسه نبود، یا مثلا اکل مال به باطل، این هرمی ها هست الان امروزه، برای چی مراجع میگن باطل؟ تحت عنوان اکل مال به باطلش میارن، میگن این کاری نکرده، کار نکرده داره پول دیگران رو میخوره، اصلا خبرت نداره زیر مجموعه چی، هم تو زیر مجموعهش رفته با 10 تا دیگه رو آشنا کرده است با یه جنسی با یه کالایی، وقت پولی که از او دارد میگیره ناخواسته برای خودش که هست، برای اون بالا دستیش، برای اون بالا دستیش، اون بالا دستیش، اصلا خبر نداره، خبر که نداره، میخوام بگم هیچ زحمتی نکشیده. خب آیا شما راز هستید؟ من که اینجا نشستم هیچ زحمتی نکشم، هم تو پول شما بی دلیل بیاد تو جیب من، این همه اکل مال به باطل نیم. میخوام عرض بکنم اگر هرمی هایی که 50 سال پیش نبود و امروز به وجود اومده، اگه تحت عنوان خاص بطلان بیاد دوره ما همه حکم به بطلانش میکنیم، طوری نیم. اما اگه نبود اینطور، یه معامله جدیدی، گاهی معاملاتی تو این بازار به وجود میاد، کارهای جدیدی میکنه، توکیل میکنه شخصو به خاطر اینکه ربا در قرض نشه، امروز الان بانک ها از این کارا خیلی میکنه، پولا نمیده قرض به شخص، چون اگه قرض بده تملیک کرده است، بگه مثلا 1 میلیون بده به طرف، بعد بگه 1 میلیون 100 هزار تومان ازت میگیرم، این میشه ربا، پول مقابل پول رباست. اما چیکار میکنه؟ پولو تملیکش نمیکنه، میگه این پول مال خود بانکه، امانت دست شما، شما وکیل هستی، با این پول بری یه جنسی که دوست داری، یه یخچال برو بخره، یخچال میذاری به عهده خودتون، همون که موافقه زندگیتونه، اما یخچال وقتی میخرید، یخچال هنوز تو ملک بانکه، چون با پول بانک گرفتید، بانک هم پول به شما نداده، یخچال مال بانکه. حالا یخچال رو بانک میاد 1,100,000 تومان به شما میفروشه، یعنی جنس به شما میفروشه، پول مقابلش میگیره، 10% هم سود میگیره، اشکالی نداره، دیگه ربا نیست. خب چنین معاملهی در صدر اسلام نبود، خب میدونیم نبوده، اما طبق قوانین کلی ما اشکالی هم نداره. شک که در امضا اشاره مگه بکنیم بازم میگیم صحیح هست. معاملات اینطوری خیلی هست الان و اشکالی نداره. نمیدونم چی شده آخوند تو موارد جزئی معاملاتی حرف زدن خیلی مشکل سازه، که میگن تو موارد مشکوک معاملات اگه شک کردیم امضا کرده اشاره یا نه معامله باطله، اصل بطلانه، اصل عدم امضا اشاره. مثل که این تو ذهنشون بوده، این عدم امضا را حالا تو کفایه نگفتن اما زارت همین بوده. باید اینو نگیم، بگیم شاره یه امضای کلی کرده رو تمام معاملاتی که بوده است و هست و آینده می آید، همه اینا را امضا کرده و صحیح است. هر جا ما شک کردیم تحت عنوان عام است یا نه، تحت عنوان عام باقیش میگذاریم، اخراجش دلیل میخواد، نه اینکه مورد مشکو بذاریم جزء استثناء، جزء عام میگذاریم. نه دیگه این شک نیست، فرمایش آخون جای دیگه، من هم تو مثال زدم اینجا که دیگه ما یقینی درست میکنیم با قواعد فقهی. ایشون میگن اگر جایی رو شک کردیم که شارع امضا کرده یا نه، اصل عدم امضا است، اصالت الفساد رو اسم میارن، اصالت الفساد رو مطرح میکنن. ما باید بگیم هر جا شک کردیم شارع امضا کرده یا نه، اصالت الصحه رو جاری میکنیم و باید یقین به اخراج از قانون داشته باشیم. مثل ربا، ربا رو چطور یقین داریم که شارع اخراج کرده از بی؟ موارد دیگر بگیم یقین داریم به اخراجش میگیم. و الله نه. صلی الله علیه و آله.